العالمین. بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قوم، ستدفن امرأة من أولادي فيها تسمى فاطمة تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم، فمن زارها وجبت له الجنة. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. روایات متعدد و فراوان به این مضمون رسیده که از چیزهایی که باعث آمرزش گناهان میشه زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود: من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب فلیکثر الصلاة علی محمد و آل محمد. فإنها تهدم الذنوب هدما. این تعبیر تعبیر خیلی بلندیه. این حدیث در امالی صدوق، در اصول کافی، در بهار، خیلی از کتب حدیث هست. امام اشتم علیه السلام فرمود کسی که گناه زیاد داره و وسیله‌ای برای پاک کردن گناهانش نداره، یکی از چیزهایی که اثر عجیب، نورانیت قوی داره که به اصطلاح ظلمتها رو میبره، گناهان رو میشوره، ذوب میکنه، از بین میبره. مواد پاک کننده ها فرق میکنه. بعضی مواد هست که خیلی قویه، هر چی کثافت باشه از بین میبره، پاک میکنه. این روایت این رو میخواد بفرماید: کسی که من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که گناه زیاد داره و وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره، یکی از مطهرات بسیار قوی فرمود فلیکثر، تعبیر به دعا کسرت هم شده، نمیفرمد خلی یسله. اگه یسله تعبیر میفرمود یعنی یک صلوات هم کافی بود، اما میفرمد خلی یکسر، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بخوش. و انها تهدم الذنوب هدما، این کلام دربار علی ابن موسی رضا علیه السلام. کثرت صلوات یک اثراتی در روح و جان انسان داره، یک خاصیت قوی داره که گناه ها رو منهدم میکنه. یا انسان موفق نمیشه به صلوات اگه اهل جهنم باشه، یا اگر موفق شد گناهاش هی کم میشه، از بین میره، پاک میشه. فرمود انها تهدم الذنوب، منهدم میکنه گناهان رو، منهدم کردن قوی. خب امروز چون روز رحلت و وفات جانگداز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، حدیثی که صبح خدمت عزیزان خواندم، چون وقت و فرصت زیادی نبود که کاملا معنا کنیم، همون حدیث رو یه مقدار بیشتر پیرامونش شرحی خدمت عزیزان عرضه بدارم. این حدیث شریف در کتاب شریف سفینة البهار، کلمه فاطمه در کتاب شریف سفینة البهار، یکی در کلمه قم و یکی در کلمه فاطمه به مناسبت حالات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، محدث قمی روایاتی در فضیلت شهر قم و در فضیلت شخصیت والای کریمه اهل بیت علیها السلام روایاتی آورده که یکی از اون روایات این روایت شریف است از امام صادق علیه السلام که حضرت صادق فرمود ان لله حرما و هو مکه، خداوند متعال برای خودش یک حرمی معین کرده، مشخص کرده که منسوب به خداست، بیت خداست، زمین، همه زمان و مکان ها منسوب به خداست، اما یک زمان و مکانهایی است که شرافت بیشتری داره. در این که آقا زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه، انسانها فرق میکنن، گیاها فرق میکنه، نباتات فرق میکنه، این جای شک و شبهه نیست، جزء مسلمات و ضرورت ماست. از یک بُعد همه موجودات مخلوق خدا هستند. بله، از یک بُعدی که نسبت به خدا، خالق اونها، رازق اونها خداست، از یک بُعد همه در یک حدن، تساویان. اما از یک ابعاد دیگه ما خیلی روایت داریم که آقا زمانها فرق میکنه، لیلة القدره خیر من الف شهر، این متن قرآنه، شب قدر یک شبه اما بهتر از هزار ماهه، این متن قرآنه. پس شب قدر بگیم مثل شبهای دیگه چه فرق میکنه، زمان چه فرق میکنه، این هم شبه اونم شبه، نه خیلی فرق میکنه، شب جمعه فرق میکنه با شبهای دیگه، شب اعیاد فرق میکنه با شبهای دیگه، زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه. کسانی که در فرض کن در یک شهری پرورش یافتن یک اخلاق و صفات مخصوصی به خودشون دارن، اونایی که در یزد متولد شدن یک روحیه مخصوصی خودشون دارن، اونایی که تو قم دنیا اومدن پرورش یه روحیات مخصوصی به خودشون دارن، در تبریز متولد شده، اینا مکانها فرق میکنه، زمانها فرق میکنه، این زمان باشه 50 سال قبل باشه 50 سال بعد باشه. ما روایت داریم بچه هاتون رو وادار و تحمیل نکنید به آداب و رسوم خودتون، لأنهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. حالا بگیم ما چون پدرهامون با الاغ را میرفتن و با مرکبه، حالا شما هم حتما باید با همین مرکبه را برید. ما پدر بزرگامون، مادر بزرگامون چی کار میکردن، چنین میکردن، چنان میکردن، پس ما هم اون موقع با هیزم مثلا قضا، حالا هم باید حتما با هیزم. نخیر، همطوری که در مسائل اقتصادی فرق کرده، در مسائل فرهنگی هم فرق کرده. البته اونهایی که اون رسوماتی که منافات با شرع مقدس نداره، میفرماید بچه هاتون رو مثل خودتون، زمان خودتون تربیت نکنید، بگید چون ما سنت و رسم ما اینطوری بوده شما باید حتما همینطور باشید. نه خیر، میفرماید چون بچه ها خلق شدن برای زمانی غیر از زمان شما، مخصوصا این زمان هر ساعتش گاهی فرق میکنه، یک سرعتی مثل که توی زمان و مکان ایجاد شده که شما ببینید 100 سال قبل اصلا اگر کسی از این ور روستا میخواست به اون ور آبادی پیامی ببره، خبری رو منتشر کنه، یک ساعت نیم ساعت کمتر بیشتر وقت میبرد. شما میخواستی از این طرف روستا، روستایی که ورز کن کوچیکم هست، تا اون ور روستای خبری رو برسانی یه مقدار وقت میبرد. اما الان در یک ثانیه یا چند ثانیه شما میتونید یک خبر رو در کل دنیا منتشر بکنید. خیلی فرق کرده، مثلا یک تحول. منتها چون ما در زمان خود ما هست متوجه نمیشیم. اگه افرادی که پدر بزرگامون اجدادمون سر از خاک بردارن اصلا شاید وحشت بکنن. الان دیگه این مرکب ها و به اسلام اولاغ و اسب و قاطر و شطور و اینها یواش یواش بچه های ما باید عکساشو تو صفحات ببینن دیگه. این مرکب ها داره از کار میفته. یه زمانی بود که 6 ماه طول میکشت برن مکه و الان با 3 ساعت میرن. خیلی تحول عجیبی شده آقا، خیلی تحول عجیبی. اگر 100 سال قبل کسی ادعا میکرد که آقا یه روزی خواهد رسید به همین زودی زود که شما تو خونت نشستی داری صحبت میکنی، همه دنیا هم صدات میشنون و هم عکستو میبینن، اصلا هوش میکردن، بهش میخندیدن، میگفتن این حرفت مسخره است، بی ربطه، چی میگی تو؟ ولی الان برنامه هایی هست که سرتاسریه، مثل مثلا فرض کن برنامه فوتبالی که همه دنیا میخوان تماشا کنن، در یک منطقه فرستنده میفرسته، همه دنیا دارن میگیرن و پخش میکنن. و این تحول عجیبیه ها. من امیدم اینه، البته ما وقت تعیین نمی کنیم، ولی این تحول سریع و غیر عادیه، چون از اصل اول خلقت تا حالا وسایل رفت و آمد همون گاو و به اصطلاح اولاغ و شطور و اسب و قاطر و اینها بوده. الان تو این 50 سال 100 سال این تحول عظیم ایجاد شده. یعنی دنیای صنعت، دنیای ماشین، دنیای برق، دنیای انرژی، دنیای کامپیوتر، این تحول عظیم و غیر عادی رو امیدواریم، امید داریم، دعا میکنیم که بلکه انشالله مقدمه آمدن ولی و صاحبمون آقا امام زمان علیه السلام باشه. غرض هم اینه که ما چون تو خود این زمان واقع شدیم نمیدونیم که چه تحول عظیمی واقع شده، ولی اونایی که قبلها بودن اگر سر از خاک بردارن واقعا یک تحول خیلی عجیبی. زمان با سرعت داره پیش میره. الان کامپیوترها تمام داره ارزشش میفته، یعنی هر روزی یک کامپیوتر جدید میاد به میدان. بعضی کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدن که دیگه کامپیوتر نخرن، اجاره میکنن، چون به ضررشونه. هر چی که میخرن یه مدل جدید فردا میاد، اون مدل از بین میره. اینه که این زمانها با سرعت داره پیش میره. زمان اثر داره، مکان اثر داره. ما تو روایات ما شاهد بخوام بیاریم یا تو آیات قرآن خیلی ذکرهم به ایام الله، خداوند متعال میفرماد اینا رو یادآوری کن به ایامی که منسوب به خداست. پس معلوم میشه ایام فرق میکنه، زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه. ما در روایت داریم که ولایت ما خانواده عرضه شد به همه موجودات. هر موجودی که ولایت اهل بیت رو پذیرفت زیبا شد، خوشتم شد، خوشمزه شد، شیرین شد و با عرضه شد. هر موجودی که قبول نکرد ولایت اهل بیت رو، این تلخ شد، بیمزه شد، زشت شد، قبیح شد. حالا هر موجودی نسبت به خودش. در روایت داریم غنبر یک خربوزه ای رو آورد خدمت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت چاقو گرفتن بریدن این خربوزه رو میل کنن، یه مقدار که میل فرمودن دیدن این تلخ بیمزه است، انداختن دور، فرمودن فنار و النار، این به درد آتش میخوره. یه خربوزه دیگه آوردن دوباره بریدن میل کنن، دیدن اینم تلخ و بیمزه است، فرمودن فنار و النار. خربوزه سوم آوردن شکستن، حضرت میل کردن، دیدن هم پر آب و خوش طعم و خوشمزه، فرمودن این خربوزه یه که ولایت ما رو قبول کرده. معلوم شه در موجودات و نباتات و گیاها و همه ذرات عالم دو گروه هستن، آیا یا به طرف خدا رفتن، به طرف بهش رفتن، یا به طرف جهنم. اگه ولایت محک خوبی و بدی قسیم بهشت و جهنم، ولایت امیرالمومنین علیه السلام. در اون روایاتی که روایات جالبی هست، مأمون لعنت الله علیه آدم فاضلی بوده ها از نظر سواد. من دوست دارم رفقای اهل علم به بهار مراجعه بکنن، مباحثاتی که مأمون با علمای سنی داشته همه رو ضرب فنی کرده. من کم سراغ دارم یک عالمی دانشمندی اینقدر به مباحث مسلط باشه. خیلی با سواد بوده مأمون، اهل اطلاع بوده، اهل فضل بوده، اهل علم بوده، اهل دانش بوده. علمای اهل سنت رو یک جا جمع کرد، با آیات و روایات نبوی همه اونا رو محکوم کرد که حق مسلم امیرالمومنین علیه السلام بوده بعد از پیغمبر، ولایت و خلافت بلافصلی جانشینی بعد از پیغمبر مخصوص امیرالمومنین علیه السلام بوده. آدم فاضل با اطلاعی بوده، اما علم تنها انسان رو نجات نمیده. علم باید با تقوا توأم باشه، علم باید با عمل توأم باشه، علم باید با اخلاص توأم باشه. نگی من چیز خیلی بلدم، من میگه اینقدر برات نمونه بگذارم که خیلی هم بودن چیز بلد بودن. عمرو عاص، شما ببینید اشعار عجیبی در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام سروده. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه که واقعا چه شخصیتی بوده، این قمی ها بودن که امام های ما به اونها افتخار میکردن، مثل زکریا ابن آدم قمی، عیسی ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، مثل محدثینی که از قم برخواستن، صدوقین ابن بابه و پسر بزرگوار شیخ صدوق، مثل محدث قمی واقعا در این قرون اخیر احیا کرده. آن چه کرده، چقدر کتاباش مورد استفاده همه بزرگان و علماست، که یکیش همین مفاتیح الجنان، ببینید چقدر ازش استفاده میشه. و هر کس میره حرم مشاهد مشرفه یا شیخ عباس قمی زیر بغلشه. حتی استفاده مفاتیح در مشاهد مشرفه از قرآن فکر میکنم بیشتر باشه. خب شاید صدها کتاب دعا نوشته شده، ما کتاب دعا خیلی داریم، حتی کتابای دعایی هست که از مفاتیح هم مفصل‌تره، خیلی قشنگتر، بهتر، جمع‌آوری بهتر. اما اون نیت و اخلاصی که محدث قمی داشته، حتی شنیدم که یکی از آقایون نقل کردن که محدث قمی فرموده بودن که من کتابای دیگه رو برای مردم نوشتم، از جمله کتاب سفینة البحار که بنده به رفقای اهل علم خیلی سفارش میکنن. ما بار سومه که این کتاب رو مباحثه داریم میکنیم، بسیار کتاب شایستهیه، بسیار کتاب عالیه. ایشون میفرماد من 15 سال رو این کتاب زحمت کشیدم و امید داشتم که این کتاب من خیلی واقعا صدا کنه و خلاصه همه جا استفاده بشه و مقبول همه بیفته و خیلی سر و صدا ایجاد بشه، ولی متاسفانه این کتابی که بیشتر عمر اون کتاب من زحمت کشیدم، این کتاب من همچین اوجی نگیره و خیلی جا نیفتاد. اما برعکس، یعنی خدا را چه دیدی؟ کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد اون جایی که تو امید نداری امیدت بیشتر باشه تا اون جایی که امید داری. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت بعضی این کشاورزا یک کشاورزی مفصلی دارن، اما کنار کارم یه باغچه، یه چیزی، یه کشاورزی جزئی. گاهی ببینید اون کشاورزی اصلیشون نمیگیره، حالا بارندگی نمیشه، آفت میخوره اینا، اما اون یه باغچه‌ای که یه کشاورزی، اون از غذا خیلی میگیره، از اصل کشاورزی هم بیشتر میگیره. ولذا این سفارش یکی از بزرگان میفرمودن که لااقل انسان کنار کار یه چیزی داشته باشه. این کاسبان واردن میگن حالا آمد و این حقوق و این درآمد اداره یا کسب و کار به درد ما نخواد، کنار کارم یه چیزی داشته باشیم، یه شغل دوم، یه کنار کاری. در امور معنوی هم شما کنار کار یه چیزی داشته باشید، حالا نگو فقط این صرف درس و بحث و همین مطالب ظاهری، نه، کنار کار. گاهی کنار کار ببینه خیلی پیشرفت میکنه، خیلی کارایی داره. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن این کتاب مفاتیح رو من برای خودم نوشتم، یعنی چون شب جمعه میشد من میخواستم دعای کمل بخونم یا دعاهایی رو بخونم، گفتم خب شب جمعه اعمالش چیه، میرفتم پیدا میکردم دعای کمل چیه، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، تو روی دفترچه یادداشت میکردم، دعاهایی که روز شنبه است، روز یک شنبه است، مال ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبانه. اصلا اینو برای خودم نوشتم کنار کار که دعاها متفرقه من داشته باشم. وقتی که این دفترچه رو پر کردم دیدم چیز خوبی شده، گفتم خوبه به صورت کتاب در بیارم. از قضا میگه اون کتابی، اون کتابهایی که برای مردم نوشتم نگرفت، اون کتابی که برای خودم نوشتم خودم دعا بخونم و قصد کتاب و چاب و اینا نداشتم، این کتاب از همه بیشتر گرفت. حتی کنار قرآن الان در همه مشاهد مشرفه و خانه ها هست، مفاتیح الجنان. یک کتاب خیلی خوبی داره محدث قمی به نام وقایع الایام، که علمای ما هم در زمانهای مختلف این کتابای اینطوری رو داشتن. وقایع ایام یعنی به مناسبت این که فرض کن امروز دهم ربیع الثانی، چه پیش آمدهایی شده تو اون کتاب می نویسه، یازدهم ربیع الثانی چه پیش آمدهایی شده، دوازدهم چی شده، همطور به صورت زمان اتفاقاتی که افتاده اون کتابا رو اینطوری نوشتن. در اول کتاب وقایع الایام ایشون حدود 12 بند شعر نقل کرده که ایشون میفرماید این اشعار منسوب به امرآسه علیه لعائن الله، که از اون مکارها و هیلگرها و کسی بود که قطعا دشمن اهل بیت و کسی بود که معاویه رو او میگردوند. اشعار عجیبی امرآس، میخوام عرض بکنن صرف این که انسان بگه من فضائل اهل بیت رو میگن اما در قلبش محبت نداشته باشه فایده نداره. تو این قلبش باید ایمان باشه، قلبش باید محبت باشه، عمل باید داشته باشه. بگه من با زبان خیلی فضائل اهل بیت میگم. معاویه آقا میشه فضائل حضرت امیر رو میگفت، معاویه بارها میشه برای مظلومی حضرت علی گریه میکرد، اما کینه داشت، بغض داشت، عناد داشت، حب دنیا برش غالب بود. امرؤاس محدث قمی نقل کردن که 12 بند شعر سروده برای امیر المؤمنین علیه السلام علی در و ذهب المصفا و باغ الناس کلهم تراب. میگه امیر المؤمنین اون طلای ناب خالص 24 عیار کامله، بقیه مردم خاکن در مقابل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و باغ الناس کلهم تراب و هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب. امیرالمومنین شخصیتیه که در شبهای تاریک ظلمانی و شب تاریک با خدا راز و نیاز میکرد، گریه میکرد، اشک میریخت، ناله میزد، بیهوش میشد، غش میکرد، و همین شخصیت در میدان جنگ در مقابل دشمن لبخند به چهره داشت و تبسم داشت و می جنگید، هیچ واهمه نداشت، یعنی جمع بین ازداد می کرد. هوال بکا و فی المحراب لیلن هوال زحاک ازشتت در زرابو. اما همین امرؤاس ببین چه کرد با امیر المومنین علیه السلام. اون فتنه ای که گفت قرآن رو برای نیزه ها بگذارید و بگید قرآن حاکم باشه و به حکمیت، این فتنگرش همین بود. این جسارت هایی که به امیر المومنین شد بانیش و بنیانگذارش همین امرؤاس بود. میخوام عرض بکنن صرف گفتن، صرف دانستن، صرف علم، صرف خواندن، صرف نوشتن انسان را نجات نمیده تا محبت و عمل در وجود انسان پیاده نشه. وقت محدث قمی نقل کردن که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام اشعار امرؤاس رو به 12,000 درهم خریدن، سلبش دادن، به خاطر اینکه مزدشو در دنیا بگیره، چون هر کس برای اهل بیت شعری بگه خدا بهش جزا میده. یک خط شعر روایت داریم خدا یک خانه در بهش به اون مرمت میکنه. برای اینکه مزدشو در دنیا بهش بدن امام مجتبی علیه السلام 12,000 درهم پول بشتن اشعارش ازش خریدن، مزدشو در دنیا بهش دادن. پس صرف این که ما نسبت به اهل بیت یه چیزای بلدیم یا میگیم یا مینویسیم این کفایت نمیکنه. باید حب دنیا در دلمون نباشه، مهر و محبت این خانواده باشه. مأمون عالم بود، دانشمند بود، همه علمای اهل سنت رو ضرب بندی کرد. من دوست دارم مباحثات چه تو بهار شما نگاه بکنید، چندین صفحه مرحوم علامه مجلسی آورده. این مأمون از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام سوالهای فراوانی داره در اعتقادات، در متشابهات قرآن، و این خود سوالاش هم دلیلی بر اینه که خیلی باسواد بوده. یکی از سوالاش این بود، از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله حدیثی از جدتون پیغمبر خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلوات در روایت داریم، موقع صلوات دست جمعی انشاءالله بلند صلوات بر محمد و آله. سوال کرد پیغمبر خدا فرموده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت و النار. یعنی چی؟ امیرالمؤمنین جدتون تقسیم کننده بهشت و جهنمه. این معناش چیه؟ روایات هم خیلی داریم، شیعه و سنی هم اینو نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر خدا فرمود امیرالمؤمنین تقسیم کننده بهشت و جهنمه. اون روایات مفصلی که در روایات ما هم هست، روز قیامت منبری از نور میگذارن، همه مردم در صحرای محشر جمع میشن و پیغمبر خدا میرن بالای منبر و امیرالمؤمنین پله بعد از منبر میشینن و جبرئیل نازل میشه با اون آداب و تشریفات، کلید بهشت و جهنم رو با احترام خاصی تقدیم میکنه به محضر پیغمبر خدا و پیغمبر خدا هم تقدیم میکنن به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت امیر میان میستن سر دوراهی، سر پل صراط، که هر کس از پل صراط عبور کنه اهل بهشت، هر کس عبور نکنه اهل جهنمه. خطاب میکنن یا نار خذی هازا و ذری هازا، خطاب به جهنم، اختیار تمام مأمورین قیامت و بهشت و جهنم، فرمانده کل قواشون وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. خطاب میکنن به آتش، این رو بگیر، این رو رها کن، این دوست منه، این عاشق من بوده، این یه عمری یا علی میگفته، دم از ولایت من میزده، باطن و ظاهرش عشق من داشته، میفرمان این رو رها کن، به آتش خطاب میکنه این رو بگیر، این مبغض بوده، دشمن من بود، این رو بگیر. معمول سوال کرد که اینی که تقسیم کننده بهشت و جهنمه معناش چیه؟ حضرت فرمود حبه و بغضه، یعنی محبت امیرالمؤمنین بهشت رو تقسیم میکنه، بغض و کینه امیرالمؤمنین جهنم رو تقسیم میکنه. یعنی همین الان هم امیرالمؤمنین محک تقسیم کننده بهشت و جهنمه. این خیلی معنی قشنگی، یعنی شما فکر نکنی روز قیامت، یعنی همین الان، اینی که ما روایات زیادی داریم، هر کس امیرالمؤمنین علیه السلام رو روایات متعدده دوست داشته باشه، حلال زاده است، به مادرش دعا بکنه، به اجدادش دعا بکنه، اینها پاک دامن بودن، و هر کس بغض و کینه اهل بیت رو داره، شک بکنه این یا از ولد حیض یا از ولد حرامه یا از زنا، به اصطلاح اینا روایات فراوانی ما داریم، یعنی اصلا پاک نیست، پاکیزه نیست. حب و بغضش فرمود حضرت تقسیم کننده بهشت و جهنمه. ما روایات فراوانی داریم که ولایت ما بر همه موجودات عرضه شد، اون موجوداتی که قبول کردن شرافت پیدا کردن، تقرب پیدا کردن، و اون موجوداتی که قبول نکردن پست و خوار شدن. از جمله اونها روایت داریم به زمینها عرضه شد ولایت ما، اون زمینهایی که قبول کردن شرافت پیدا کردن، و از جمله اونها روایت داریم زمین مقدس قم، این شهر قم، شهر قم قبل از این که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم تشریف بیارن، خود خاک قم یک شرافت مخصوصی داشته، یک عظمت مخصوصی داشته. امام صادق علیه السلام فرمود تربت مقدسه قبلت ولایتنا، فرمود این خاک، به قول یک بزرگی می فرمودن اصلا بودن در قم مهذبه. بنده معتقدم اگر کسی در ایران میخواد سکنا بر انتخاب بکنه، بهترین جاها از نظر مکان، از نظر مکان عرض میکنم، از نظر زمین، ما روایاتی که درباره قم داریم درباره مدینه نداریم، از یک بُعد روایاتی که درباره قم داریم درباره خراسان و مشهد، زمین مشهد نداریم، بله اون قطعی که امام هشتم علیه السلام درش دفنن روزتون من ریاض الجنه فرمود، باقی از باقای بهشته. اینم به برکت قبر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، ولی قبلش خاک خراسان شرافتی نداشته. اما زمین قم قبل از اینکه حوزه بشه، قبل از اینکه حضرت معصومه سلام الله علیها بیاد، اصلا نام قم تو روایت داریم که شب معراج محدث قمی در سفینه نقل کردم. در شب معراج پیغمبر خدا خاتم انبیا داشتن عبور میکردن، رسیدن به یک سرزمینی که نورانی بود، میدرخشید، زیبا بود، و دیدن در این سرزمین یک کسی نشسته و یک کلاهی شبیه کلاه خود، کلاه شیطانی رو سرشه. از جبرئیل سوال کردن برادر جبرئیل این زمین چه زمینیه و این شخصی که تو این زمینه کیه؟ عرض کرد یا رسول الله این زمین زمین شیعیان پسر عمت امیر المؤمنین علیه السلامه، که اینا دوست امیر المؤمنین علیه السلام هم در این زمین، و این کسی هم که در اینجا کمین کرده ابلیس شیطانه، کمین کرده که اینها رو گول بزنه، اینها رو گمراه بکنه. در روایت داریم پیغمبر خدا از در آسمان ها که داشتن عروج میکردن آمدن به این زمین مقدس نازل شدن و نهیب زدن به شیطان، فرمودن قم فشارک فی اعدائهم. حضرت این کلمه قم که بر این شهر و زمین مانده کلام دوربار پیغمبر خداست، خطاب کردن به ابلیس قم، یعنی پاشو بلند شو برو از اینجا، تو این زمین و این مکان مقدس کاربرد خیلی نداری، برو غیر اینها دیگران دشمنهای اینا رو گمراه بکن، در مالشون، در اولادشون، در خودشون شرکت بکن، و شیطان رو از این سرزمین بیرون راندن. این زمین زمین بسیار مقدسیه، بودن در این زمین محذبه. ما روایات زیادی داریم در آخر الزمان اگر فتنه ها و حوادث و پیش آمدهای زیادی بر شما هجوم آورد، علیکم به قم و حوالی ها و نواحی ها، فرمود بر شما باد به شهر مقدس قم و اطراف قم، اونجا مأمن امن. اگر اهل قم نبودن دین از بین میرفت، دین مندرس میشد، از قم همه علوم و معارف به سرتاسر دنیا پخش میشه. حالا بازم روزهای آینده‌ام چون خدمت عزیزان هستیم، خوبیه این منبر عصر و غروب اینه که دیگه وقتمون کاملا محدوده، یعنی اگر به نماز و اینا نبود گاهی میبینید به یک ساعت هم منبر ما ادامه پیدا میکرد، ولی خب اینجا دیگه چاره ای نیست که عرایضم رو قطع بکنم، به اذان مغرب داریم نزدیک میشیم. انشالله دنبال عرایض رو سعی میکنیم روزهای آینده خدمت عزیزان باشیم، چون روز رحلت جانگداز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. بریم در خانه اهل بیت عصمت و طهارت. ای فاطمه معصومه، امروز مردم قم بازار رو تعطیل کردن، سیاپوش کردن، امروز چقدر دسته های عزادار و سینه زن از جاهای مختلف قم برای عرض تسلیت آمدن محضر بیبی فاطمه معصومه سلام الله علیها. جان عالمی به قربانت بیبی جان. محدث قمی آقا یک کلامی داره، من اینجا یادم اومد دریغم میاد نگم. محدث قمی میفرماید ما امامزاده خیلی زیاد داریم، الان الحمدلله شاید تعداد امامزاده ها یعنی سادات به میلیون ها یا بیشتر میرسه، اما ایشون میفرماید این حرف بلندیه، میفرماید غیر از معصوم و چهارده معصوم، بعد از چهارده معصوم در میان امامزاده ها ما امامزاده ای داشته باشیم که سه امام معصوم بفرمایم بهشت، زیارت اون امامزاده بهشت رو واجب میکنه. میفرماید غیر از در روی زمین غیر از فاطمه معصومه کسی دیگه نیست. سه امام معصوم بفرماین وجبت له الجنه، تعادل الجنه، فله الجنه، به تعبیرهای مختلف فقط این شخصیت بزرگواره. محدث قمی به اخبار خیلی احاطه داشته، میفرماد ما در طول اخبار و روایات و تاریخ نداریم از یک امامزادهی چندین امام معصوم اینقدر ترویج و تبلیغ کرده باشن. هنوز حضرت فاطمه معصومه هم علیه السلام دنیا نیامده، پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام به دنیا نیامده. عرض کنیم ای فاطمه معصومه، مردم قم هم روزی که شما از دنیا رفتید به حمد الله تجلیل کردن، زن و مرد قم جمع شدن و آمدن احترام کردن و بدن و پاک مطهر شما رو آوردم در این مکان مقدس به خاک سپردم. اما ای کاش این مردم قم برای تشییع جنازه پدر بزرگوارتون باب الحوائج موسی بن جعفرم می آمدن. می دونید فاطمه معصومه علیه السلام به عنایت خاصی داره به روضه پدرشون موسی بن جعفر. دختر یک عشق و محبت عجیبی به پدر داره. حضرت فاطمه معصومه علیه السلام من دیروز و امروز تاریخو می دیدن 10 ساله بودن که یتیم شدن پدرشون موسی بن جعفر رو به شهادت رسوندن در زندان بغداد. چه گذشت به این بانوی مکرمه، بانویی که همش منتظر بود پدرش به مدینه برگرده، اما یه وقت خبر دادن ای بانوی مکرمه پدرتون رو در گوشه زندان با سم به شهادت رسوندن. بعضیا که به شهادت میرسن باز دلشون خوشه، میان تشییع جنازه با شکوه میکنن، احترام میکنن، محبت میکنن. اما خبر بدن به بی بی فاطمه معصومه علیها السلام جنازه پدر شما را 4 تا حمال برداشتن با بی ادبی و بی احترامی، و یه نفرم جلوی جنازه صدا میزد هازا امام الرفزه. اما عرض کنیم ای موسی بن جعفر باب الحوائج، وقتی که شنیدن سلیمان بن ابی جعفر جنازه شما حدک و بی احترامی شده، آمدن احترام کردن، کفن کردن با کفنی که همه قرآن برش نوشته شده بود، با احترام بدن شما را در مقابر قریش دفن کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دلها بسوزه، اشکها بریزه برای غربت اون شهید کربلا، سید الشهدا، 3 شبانه روز بدن مطهر ابا عبدالله روی زمین زیر آفتاب. به حد این مصیبت ناگوار بود که امام سجاد وقتی این منظره رو دید نزدیک بود روح از بدنش مفارقت بکنه. زینب کبرا آمد نزدیک، عرضه داشت آقا جان چرا با جان خودتون دارید بازی میکنید؟ آقا فرمود مگر نمیبینید بدن پدرم حجت خدا در روی زمین یله و رها شده؟ گویا این مردم ما را مسلمان نمیدانن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك بحق مولاتنا فاطمه يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به حق فاطمه معصومه سلام و که علیها دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدس امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان، بین ما و قرآن و اهل بیت لحظه و آنی جدایی مینداز.